بحث به اینجا رسید که از جهت معرفتی توضیح دادیم محضر شما که یقین داشتن مسلم حق. آخرای بحث دیشب به اینجا رسید و یه گمانی کردن به سلیمان، اما جهت اینکه آخر سر کوفیان مثل سلیمان نشستن، یک جهتش اینه که مسلم از قرشیان بود و سلیمان از قحطانیان. این شباهت تکرار کردیم، تعلقات ما در تشخیص ما اثر جدی میذاره. ما اگر از یکی خوشمون بیاد، حواسمون به دلمون نباشه، یه جایی تو جمع جبهه حق نباشه، تو جبهه باطل باشه، مقابل امام باشه، ممکنه او رو ترجیح بدیم. بالاخره سلیمان از یمنی‌های کوفه بود و بزرگان کوفه، و یه رقابت سنگینی از قدیم بین عرب حجاز و عرب یمن بود. این حتما مؤثر بود. دیشب مباحثی تو این زمینه گذشت. خیلی شب عاشورا سخن گفتن خیلی مشکله. چند جمله ای عرض میکنم، بحث رو ادامه میدم. به اندازه ای که عرض ادب محضر شما کرده باشم. ما هم آقا اگر تعلق خاطری داشته باشیم، نعوذ بالله حواسمون رو جمع نکنیم، لگد به حیثیت معصوم میزنیم. و خیلی اوقات اگر همحزبی ما این کارو بکنه، لاپوشانی میکنیم. حزب مقابلت که ما نمیپسندیم انجام بده، فریاد میزنیم، فریاد وا مصیبتا وا توهینا اگر از ما نباشه. یه روزی آقایی اشتباه فاحشی کرد و گفت کربلا درس مذاکره است، باید اعتراض میکردیم. امروز بعضی از دوستان ما اشتباهات فاحش میکنن، میخوان مصرف کنن اهل بیتو. اینجا باید اهلش حداقل منزجر باشن. ما این شبای تکرار کردیم، ما سرتاپا خطاییم، ما همش اشکالیم، ما معصوم نیستیم. تصمیمات ما تصمیمات معصومانه نیست. حیفه که ما به خاطر خودمون، هم تیمیامون، هم حزبیامون، یا برای حل کردن بعضی از معضلاتی که میبینیم، امام رو مصرف کنیم. همه عالم نسبت به سیدالشهدا اینطوری هن که تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتاد، دگران این رئیس جمهور، اون رئیس جمهور بعدی، این رئیس قوه قضاییه، اون قبلی، اون بعدی، کاشانی اون یکی، اون یکی فلانی، اون یکی آلکیا، کسانی که اون اولیا منصب داشتن، چه مثل من نماینده هیچ کس ها. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند، تو همچنان که هستی. ما این سرمایه عظیم سیدالشهدا رو مفت نباید خرج کنیم. امروز یه نوشته ای دیدم، نفهمیده من مال کیه، خیلی جگرم آتش گرفت که چرا باید یه بچه حزب‌الله اینطوری امام حسین رو مصرف کنه. ناخواسته، من در نیت او ورود نمی کنم. این روزا خیلی ها از خشک مقدس ها ناراحتن. حالا نمیدونم مد شده چی شده، باهاش کاری میخوان بکنن، سر کسی میخوان خراب کنن. اگه عرایز بندم این شبها رو میدیدید، توش نقد داشت به خشک مقدس ها. اما حالا ای من به خشک مقدس ها نقد دارم، قطعا حداقل 7-8 تا اشکال جدی کردم این شبهای خاطرتون باشه. نمیتونم بگم اونا قاتل امام حسینن که. ما نمیتونیم به حقیقت خیانت کنیم. خیانت یه وقتی با انگیزه است، یه وقتی نه. بنده نمیدونم اون آقایی که اینو نوشته اصلا انگیزش چی بوده، اما این کارش ناخواسته خیانته. او قصد نداشته، غرض نداشت. این کار نوشته بود که همانطور که تحلیل تاریخی میکنن، ای کشته شیوخ مقدس نما حسین، اولا تحلیل تاریخی نمیکنن، یه شاعر یه شعری گفته. شعر یه شاعر رو که تو تحلیل های تاریخی، اونم شعر محسن، قد جدی نمیگیرن. کدوم شیخ مقدس نما امام حسین رو کشته؟ بنده این شبها در واقع پشت صحنه خیلی از نقدهام به تهجر بود. اما حالا من با یکی مشکل دارم، قرار نیست قاتل امام حسین باشه علیه السلام. چرا ما وقتی میخوایم با یکی دشمنی کنیم دشمنمون رو میبریم در اوج قرار میدیم، یهو یزیدش میکنیم؟ نه آقا، این نقد ما به امثال خودم بود که تو این جامعه زندگی میکنن، از نظر بنده اشتباهاتی میکنن، جامعه رو به هم میریزن. یزید نیستن که. اینم یه بیچارگیه که وقتی ما میخوایم یه جایی رو نقد کنیم که انه ما معصومیم، دشمن ما میشه یزید. بعدم جالبه، یه بیت شعر یه آقای بزرگوار، شاعرش هم من نمیشناسم، تو فضای شعر از این حرفا زیاد زده میشه. مقام شعر متفاوت با مقام واقع در اکثر اوقات. بعد نوشته طبق همون تحلیل تاریخی، ای کشته شیوخ مقدس نما حسین و حمله کرده به مقدس نماها. بنده هم از مقدس نماها خیلی دلم خونه، همون قرار نیست دادم یکی توی خانواده یه دختر پسری دعواشون میشه، پدرزن از دوماد ناراحت میشه، یزید که نیست ولی دوماد، یا پدرزن شمر که نیست. ما باید دقت کنیم تو حب و بغضمون. بعد یکی دیگه هم برای من فرستادن، یه آقای دیگری هم که حیفم میاد راجب و اظهار نظر زیاد بکنم، نوشته بود نه حسین را صورتی ها کشتن. آخه اینقدر مسخره و وقیح. ما اون ثروت عظیم اسلام، رکن رکین تشیع سیدالشهدا رو بیاریم دستمایه دعوای توییتری کنیم، بعد رفقامون هم تو دهنمون نمیزنن که این مسخره بازی ها چیه؟ با ناموس دین که شوخی نباید کرد. از کی تا حالا شماها محقق تاریخ شدید اظهار نظر میکنید؟ اینا فرق داره با اینکه یه نفر این نسبت ها رو به کاشانی بده. کاشانی آدمی نیست، نهایت یک فرد، حقوق فردی دارم من. مثلا شما حق ندارید غیبت منو بکنید، بهتان بدید، یه شخصه. اما سیدالشهدا یک آیین، یک مکتب، استمرار نبوت ختم المرسلین و استمرار هدایت ختم المرسلین. نمیشه اینقدر با شوخی کرد. اگر او بگه کربلا درس مذاکره است، رگ‌ها ورم میکنه. ما آدم اینجا میفهمه اون رگ‌ها اونجا برای امام حسین ورم نکرده. دیدن وسیله بعضیا، نه همه، وسیله خوبیه که رقیبو بزنن. اگر نه بعد اینجا هم داد زد و تو سر خودمون بزنیم. که اجازه بدیم تو کشور ما هر کس از راه میرسه تحلیل تاریخی به این مسخره ای واضحه. شما به هر بی سوادی ببری بدی این دو جمله رو بذاری کنار هم، میفهمه که میگه یکی میخواسته قشر مذهبی از نظر خودش افراطی رو این آقا بزنه، اون یکی هم میخواسته مثلا فرض کنی آدم هایی که مثل اونا نیستن رو بزنه. تو این تقابل امام حسین و وجه المصالحه و وجه المقاتله بکش و واکش کردن. غرضشون رو من نمیدونم، نیتشون رو نمیدونم، اما نیت خوب کافی نیست آقا. نیت خوب کافی نیست. نیت خوب حداقل دو تا شرط مهم داره. این نیت خالی کافی نیست. امیرالمومنین وقتی امر عاص متنی نوشت برای ابن عباس و پایانش هم ابیاتی سرود، آورد به امیرالمومنین نشون داد، گفت این منو دعوت کرده، میخواد منو بخره، مثلا میخواد منو گول به مال سرمو. حضرت فرمود باید این چون نامه رو منتشر کرده جواب بدی. باید جواب بدیم به امر مبارک امیرالمؤمنین، جواب میدم جهاد تبیین. نه وایسا، نیت کافی نیست. من با نیت خوب نمیتونم سریال بسازم، میلیاردها خرج کنم هیچکی نمیبینه. خب منبر تو برو، اگه میخوای سریال بسازی باید قواعدش رو رعایت کنی. ریشو بسازه اون کار خوبی نیست لزومن. با چفیه بسازن کار خوبی نیست لازمه لزومن. نیت یه وجهیه، دو وجه دیگه هم داره. حضرت فرمود ابن عباس، ابن عباس عالمه، باسواده، جواب بخش مکتوب و خودت جواب بده، باسوادی، درست حرف میزنی. اما اون ابیاتو نگی دیگه، آقام امیرالمومنین تکلیف کرده بلغور بکنم دو بیت، نه وز داره نه قافیه، آب رو مارم ببری. بیت ها رو بده داداشت که شاعره جواب بده. یعنی نیت خوب حرف خوب خوبم بگو، دقیقم بگو، هنرمندانم بگو، منضبطم بگو. نه اینکه نیه، من نمیدونم این دو نفری که نمیدونم هم کیان دقیقا، تو متنی برا من فرستادن که نظر مثلا بپرسن نیتشون چی بوده. قاعدتا نیتشون خیانت نبوده، ولی عملشون خیانت هست. یعنی نادانسته داری زیر پای یه عقائدی رو سوس میکنی، داری سر شوخی رو با یه چیزایی باز میکنی که نباید این اتفاق بیفته. سید الشهدا اگر قرار بود بازیچه دستمایه دعواهای دون سخیف کثیف جریانهای سیاسی قرار بگیره، 1400 سال اینطوری بالا نبود. همین امشب داشتید میمدید تو این حسینیه بزرگ در محضر پسر موسی بن جعفر سلام الله علیه، چپ و راستون رو نگاه میکردید، چند طیف آدم اومده اینجا. ماها با هم تفاوتهای زیادی داریم، خب داشته باشیم، ولی سر سید الشهدا توافق داریم. آقای همه ماست، امید همه ماست، پناهگاه همه ماست، امام همه ماست. اینو که نباید بیاریم اینقدر پایین سر مسائل اختلافی، اونم به این سخافت، به این کثیفی، به این ضعیفی خرجش کنیم. نیت خالی کافی نیست. این شبهایی هست که ما احساس تکلیف یه مبنا میخواد، علم میخواد، تقوا میخواد، که من به خاطر بغضم از دشمنم، چون دشمن من دشمن خدا که نیست، دشمن من دشمن کاشانیه، من که حق محض نیستم که دشمن من باطل محض باشه، دشمن من که قاتل حضرت زهرا نیست، دشمن حضرت زهراست قاتل حضرت زهرا. اینو باید میخورن به هم دیگه. اون حق محض باطل محض جلوشه. دشمن من شاید حق داشته باشه، اصلا من خیال میکنم حق دارم، مخالف من شاید حق داشته باشه، من فعلا به اون که رسیدم عمل میکنم، ولی شاید او حق داشته باشه، خودم هم احتمال میدم حتی شاید او حق داشته باشه، فعلا از نظر خودم دفاع میکنم، ولی اگه به من بگی به حضرت عباس حق با تو، میگم نمیدونم، فعلا به تشخیص عمل میکنم. لذا من با او انقدر دشمنی نمیکنم که او رو قاتل حضرت زهرا، قاتل امام حسینش کنم. این نه انصافه، بالاترش این خیلی نمک نشناسی ناخواسته است. باز عرض میکنم ببین نیت اونو کار ندارم که ما امام حسین اینجوری مصرف کنیم. فردا لابا میخوای بگی حسین را اصلاح طلبا کشتن، هفته بعد حسین را اصولگراها کشتن، خجالت آوره واقعا. دعوای شلوول ما چه ربطی به سید الشهدا داره؟ خدا روزی کنه ما امشب امام به ما عنایت کنه، میلمون به این بره که ما خدایا دین تو دوست داریم از ائمه بگیریم، خدایا راه این که ما دین درست ائمه بهمون برسه رو تو جزو روزی های امسال محرم قرار بده، علمای سر راه ما قرار بده، ما برسیم به دینی که امام حسین میپسنده، به بیانی که امام حسین میپسنده، به اخلاقی که امام حسین میپسنده انشاءالله. یه نکته دیگه هم عرض کنم، واقعشو میذارم فردا شب، بیش از این حال حرف زدن نیست واقعا. اونم اینه، از مواردی که خودمون رو این بحثای ما، من قبل از اینکه یادم بره از میترسم فردا شب یادم بره، شاید فردا شب هم این جمعیت نباشه، این نوکر شما دلش میخواست به احترام شما عزاداران سید الشهدا خدمتی به شما بکنه، اما هم از امام حسین عذرخواهی میکنم، به حضرت عرض میکنم چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. از همه شما عزیزانم حلالیت میطلبم. شاید بحث مناسب این جمع نبود، مفید نبود، کامل نبود، خوب نبود، هر چی، بیان خوب نبود، گاهی ممکنه نعوذ بالله ناخواسته من جسارت به کسی کرده باشم، بی‌ادبی صورت گرفته باشه. تا اونجایی که از خودم خبر دارم دلم میخواست نوکری شما رو بکنم، خواهران و برادران عزیزی که عزادار سید الشهدا هستن، از همه عذرخواهی میکنم، حلالیت میطلبم. انشاءالله هر دقیقه ای، هر ثانیه ای عمر شما رو من اینجا صرف کردم، معطل عرائض ناقابل من شدید، میلیاردها برابر سید الشهدا صلوات الله علیه عوضش رو به شما بده. انشاءالله اون چه باید از این نتیجه می گرفتید امام زمان ارواح و نافدا جبران کنه. نقائص من و ضعف‌های من و از همه عزیزان حلالیت می طلبم. عرض به محضر مبارک شما که این بحثای قدری انسجام داره. خب شبهای مختلف هم عزیزان جمعیت متفاوته. بخوام من خیلی آنچه گذشت بگم حوصله اونایی که تشریف داشتن سر میره، بخوام نگم خوف اینو دارم بحث جا نیفته. امید دارم به پسر موسی بن جعفر سلام الله علیه که امشب کمک کنه این بحثم درست پیش بره. یکی از خطرات معصوم انگاری خودمون، همی گفتیم دیگران رو نگین معصوم، یه مشکل اینه که خودمون رو گیم معصوم. اینه، خوب دقت کنید، نگاه کلامی به خود داشتن. خوب دقت بفرمایید، ما به امیرالمومنین نگاه کلامی داریم، اعتقادی داریم، یعنی میدانیم امیرالمومنین حکم کنه درسته، صحیحه، مطابق واقعه، معصومه، درست؟ اما نسبت به خودمون اینو نباید داشته باشیم، گارانتی برای خودمون در نظر نگیریم. میگیریم مگه؟ بله. الان مثال میزنم ببین. اول بذارید یه دو تا مثال تاریخی بزنم، شاید هم سه تا های فرصت شد. بعضی از مستشرقین یه نظر قابل ملاحظه ای راجع به عثمان دارن، میگن که او وقتی محاصره شد 40 روز قبلش زمینه های این خطر بود. خب چرا یه تحرکی نکرد، یه لابی بکنه، 4 نفر رو آرام کنه؟ تو همون 40 روز چرا یه تحرکی نکرد؟ چرا؟ میگن برای اینکه یک خیالی کرده بود، یه شبه عصمت پنداری، گفت من خلیفت اللهم و خلیفه خدا شکست ناپذیر است، خدا ما را از توهم نجات بده انشالله. کسی که خود را پیروز قطعی میدونه تلاش برای پیروزی نمیکنه، حالا چه باطل باشه چه حق فعلا کار نداره. او تحرک قابل ملاحظه ای نمی کرد برای اینکه از این بحران بیاد بیرون و می گفت من را خون خدا را نخواهند ریخت. اولا آن که معصوم است، حق است، هو الحق است، امیرالمومنین است، ترور میشه، شهید میشه. سید الشهدا که خود حق، به اون شکل تو کربلا کشته میشه. ما توهم گارانتی بکنیم خیلی عجیبه، ما که حقم نیستیم. حالا بعضی که اصلا طاغوت هم هستن. این یه نمونه. نمونه دوم، محققان میگن سید الشهدا وقتی اومد مکه اگر تلاش میخواست بکنه برای حکومت میتونست در مکه حکومت تشکیل بده. مفصل بنده جایی توضیح دادم. مدینه نه، مدینه گفت بکشیدش، سید الشهدا از مدینه گریخت. اما 3 شعبان که رسید مکه، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعده تا 8 ذی الحجه، 4-5 ماه، نه یزید میخواست امام حسین رو علنی بکشه چون کفرش ثابت میشد، نه سید الشهدا میخواست درگیر بشه. به حضرت میگفتن همینجا حکومت تشکیل بده، میفرمود من 1 قدم دورتر از مکه کعبه بمیرم بهتر تا 1 قدم نزدیکتر، من حرمت این خانه را نمیشکنم. این جزء خطوط قرمز قطعی سید الشهدا و اهل بیته. در زمان امیرالمومنین یاران معاویه گاهی حمله میکردن برای حج، مزاحمت های درست میکردن، امیر سلام الله علیه دستور داد اونها با شیوه خودشون حج به جا بیارن، شما با شیوه خودتون. درگیر نشد، مکه جای درگیری نیست، مکه حرم امن الهی باید باشه تشریعاً، نه تکوینن. بمب کسی بزنه منفجر میشه اونجا، اینجوری نیست اونجا بمب منفجر نشه، تکوینی نه، تشریعی. تشریعی یعنی خدا دستور داده شما 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 حق ندارید در مکه ناامنی ایجاد کنید، توجه. و اگر کسی این کارو بکنه بیدینیش روشن میشه. خط قرمز اهل بیت ترس یزید هم هست. عبدالله ابن زبیر تنها موافق مخالفین از سید الشهدا، یعنی بین مخالفین سید الشهدا تنها موافق که میگه مکه برو به سمت ایران، عبدالله بود، چون میخواست اونجا حکومت تشکیل بده. با وجود امام حسین کارش نمیگرفت، میدونست امام حسین تو چشمه، گفت برو شما، برو عراق. حالا به زعم خودش حکومت تشکیل داد در مکه. او هم خیال کرد چون در کنار حرم امن الهیه و یه بار ابرهه را ابابیل زدن، هر بار کسی بیاید خدا ابابیل میفرستد. این رو نفهمید که خدا در جایی که حضرت عبدالمطلب سلام خدا بر او وظائفش رو انجام داده، کمکاری نکرده، دنیا پرستی نکرده، طاغوتی حمله کنه، ممکنه خدا ابابیل را بفرسته. اما خدا تو کربلا براس ابرهه های کوفه مقابل سید الشهدا ابابیل نفرستاد که عبدالله ابن زبیر توهم کنه برا منم حتما باید بیاد. حالا به مثال روزم میرسیم. این یه خود معصوم پنداری هم نیست، بلکه این بالاتر از معصوم پنداری، چون برای معصومین گاهی رخ داده شهید شدن. این هم میگه ما شکست نمیخوریم. دو بار خانه خدا رو به داغون کرد، یه بار همونی که تو فیلم مختار 600 بار دیدید که آتش گرفت فرده خانه، چند سال بعد با منجریق دیوارهاش هم ریخت. چرا؟ چون اونجا میخواستین جنگ کنه، حکومت کنه. تو ذهنش این بود ما شکست نمیخوریم. یکی از عواملش اینه. یه مثالم از صفویه بزنم. بعضی از صفوی پژوهان یادمه یه نام شاه آخرین شاه صفوی آدم متدینی بود، دچار یه توهم شد. ببین آقا، ما دعا میکنیم، همین الان بیایید دعا کنیم شب عاشوراست، خدایا فرج امام زمان ارواحنا فدا را در زمان حیات ما مقدر بفرما، خدایا ما و کشور و حکومتمون رو به امام زمان ملحق بفرما، جمع ما رو جز و یاوران حضرت قرار بده، نسل و ذریه ما رو سربازان حضرت قرار بده. دعا میکنیم، امیدم داریم، حالا جلوترم توضیح میدم، اما گارانتی نداریم. این تو ذهنش این بود که دولت صفوی متصل خواهد شد به دولت امام زمان. یه نگاه کلامی به خودش داشت. آقا شما باید بری لشکرتو فراهم کنی، اون اشرف افغان و کذا که چه جنایات عظیمی کردن، حالا به افغانهای امروز ربط نداره، اونا اون یه بحث دیگه از ربطی به مسائل روز نداره. این عرض من، اون روز اون اشرف افغان ملعون خیلی جنایت به ما کرد، حالا قبلش هم ما به او ظلم کرده بودیم هم کار ندارم، کردیم یا نکردیم، او خیلی ظلم کرد، به نوامیس ما تعدی کرد، اون حدود 400 سال پیش. بهش آقا تو اگر واقعا دلت میخواد دولتت به دولت امام زمان متصل بشه، باید عدل داشته باشی، باید به مردم رحم کنی، نه اینی که بگی ما متصلیم. خود امام زمان هم نعوذ بالله قرار باشه ظلم کنه، دیگه امام زمان نیست، چه برسه ما که بگیم ما متصلیم. متصلیم چجوری متصلی؟ اولا کی گارانتی به نامت زده؟ هولوگرامش کو؟ ما متصلیم یه حدسه، ما امید داریم، دعا میکنیم، الان دعا کردیم انشالله باشه، اما این قطع نیست که. خدا در قرآن میفرماد ان اتم ادنا، برگردید برمیگردم. یه روزی خدمت میکنید ایثارگرانه، همه به هم کمک میکنید، منم کمک میکنم، برگردی برمیگردم. ثانیاً اگر قرار دولت متصل باشی، جبهه اون نیروهای امنیتی تو مرزت درست میکردی، نیروهاتو میرسیدی، جلوی هجوم میگرفتی، بشینی تسبیح دستت بگیری، چی میشه؟ میشه همونی که شد. یکی از خطراتی که ما این روزها مکرر میبینیم ترویج نگاه کلامی برای غیر معصومین، غیر معصوم، انگار امام زمان نعوذ بالله علاف ماهاست. تو روزگار ما هم همینطور. این بحث یکم حساسه، امیدوارم با دقت گوش بدین، باقیشون فردا عرض میکنم. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. ما چیزی در روایات به شکل جدی معتبر پرشمار به نام زمین سازی ظهور نداریم. خوب دقت کنید، یعنی یک من آقا باید احکام فردیمو انجام بدم، احکام اجتماعیمو انجام بدم به اضافه زمین سازی، همچین چیزی نداریم. زمین سازی ظهور یعنی آنچه از دین میدانی عمل کن که آماده باشی، تشریف آورد همراهی کنی، خوب دقت کنید. ما اینجوری معتقدیم از روایات، شب میخوایم بخوابیم چون آقا بغتتن میاد. بعضی حوادث اخیر تو این چند ماه اخیر دیدید، یو یه حادثه ای شد، نمیدونم یو قرار شد ایران یه موشک بزنه، یو یه هلیکوپتر یه عزیزی زمین افتاد، ناگهانی بود، بلا تشبیه بلا تشبیه. آقا ظهور کنه ناگهانیه برای عموم، حساب کتاب نداره این شکلی. ما که در مورد امام زمان نمیتونیم چرتکه عقلی بندازیم، اینا نقل لازم داره، ما چه میدونیم؟ به ما گفتن بغتتنه، ناگهانیه برای عموم مردم، یهو اتفاق میفته. خب یه کاری یهو اتفاق بی... الان یه نفر بیاد به شما بگه همین الان میبریم آلمان، همین الان میبریم عمره، خب میگه آقا من پاس ندارم، من عکس دارم 6x4 ندارم، من واکسن نمیدونم مننژیت نمیدونم کرونا فلان ندارم. میگه پس آقا حواست رو جمع کن، مقدمات رو آماده کن، یه گفتن بیا بریم آماده باشی، یه پسنداز میخوای، بی پول نمیتونی جایی بری، اینجا هم یه معنویتی میخوای، پاسپورت میخوای، یه چیزایی میخوای. مقدمه سازی ظهور یعنی یک، هر کسی آنچه باید انجام دهد و اون چیزی بیرون از همین دین نیست. اگه قرار بود این دین سر کاری باشه که دین دین بود، سر کاری بود، یه ملودی بود، یه مخدر بود، نه آقا این دین اومده ما رو هدایت کنه، این همون حقه، به همین درست عمل کنیم، به همونایی که قرآن فرموده و قطعیاتی که از معصومین رسیده. آماده میشیم هر وقت اتفاق بیفته، امید داریم ما اون مقدماتو داشته باشیم. این یک، اگه به این معنا زمین سازی ما حرفی نداریم. دو، من فقط خودمو نبینم. با تولی ما به هم مربوطیم، سیاست مملکت زندگی همه ماست، مسائل اجتماعی مملکت زندگی همه ماست. من اصبح، فقط اینو برای مسئولین که نفرمودن، من اصبح ولا یهتم به امور المسلمین، این عملا مسلمان، دقت کنید من چجور ترجمه میکنم، فلیس به مسلم به معنای کافر اینجا نیست، یعنی این عملا مسلمان نیست. من اگر آبدارچی یه شرکت خصوصی هم هستم، باید نسبت به زندگی مسلمین به ویژه مؤمنین حساس باشم. حالا الان یه دعا شب عاشورا بکنیم، خدایا به برکت حضرت سید الشهدا، به خون گلوی ارباب ما، همین امشب اسرائیل را ساقط بفرما، مردم غزه را پیروز بگردان، مسلمین را در اقطار عالم زیر پرچم علی ابن ابی طالب علی ولی الله به پیروزی و ظفر برسان. خدا را ما را دلسوز مسلمین جهان قرار بده. خدایا ما را از کسانی که بیخیال زندگی مردمن، از بیخیال این که رد بشم، یه بچه ای یه خانومی کنار یه سلداشخا رو زمین نشسته که موضوع فردیه، تا یه جنایت عظیم چنده هزار کودک کشی، ظلم ظلمه. خدایا ما رو نسبت به ظلم به مظلومان حساس بفرما، ما رو در جبهه ظلم ستیزان قرار بده. اینا اون جزئیه که به ما دستور دادن. اگر منظور از زمین سازی اینه که من وظایفمو شخصا انجام بدم، شما هم انشالله همتون انجام بدید، بعد همم با هم همدلی و مهر و محبت داشته باشیم در جهت اهداف اسلام، همونایی که هست، اگر اینو میگید زمین سازی، اینم درسته، عنوان جدیدی ولی نیست، این عنوانش همون تولی تبریه. بغض ما به اسرائیل یکی از مصادیق فرعی تبریه، اصلی هم نیست. دوست داشتن ما نسبت به همدیگه از مصادیق اصلی تولیه. دقت فرمودین؟ کلمات رو سعی کردم با دقت انتخاب کنم. تمهید ظهور به اون معنا که همزمان با این چیزایی که عرض کردیم یه کار اضافی هم نداریم همچین چیزی. ثانیاً امام زمان اروان فدا معطل ما نیست. چرا؟ چون خوب دقت بفرمایید، چون علت غیبت امام زمان اروان فدا مواردی است که بعضیش ما خوب باشیم یا بد باشیم فرقی در اون نداره. توضیحش ای رسیدم بعدن. جمله پایانی، ما در تأخیر ظهور امام زمان میتونیم موثر باشیم نعوذ بالله. دقت فرمودین؟ ممکنه احتمال داره بد عمل کردن ما در ظهور مؤثر بیفته در رخ ندادنش، مثل آبی که در حال جوشیدنه. دیدید اینا حرکت میکنه حرکت میکنه، حباب ها از پایین میاد بالا، بعد آروم آروم میچرخه، سرعت میگیره، بعد به قلقل میفته. شما لحظه پایانی یه پارچه به سر بریز توش، دوباره به هم میخوره، درست تا دوباره گرم بشه. ما در تأخیرش ممکنه مؤثر باشیم، در اصل و تعجیلش زیاد مؤثر نیستیم، مگر همین کاره که عرض کردم، همین دینداریمون باشه. اینو برای چی عرض میکنم؟ برای این که ما نمیتونیم بگیم آقا یه بزرگواری عظیم الشانی فرموده اسرائیل 25 سال دیگر نابود میشود. این میتونه خبر باشه، این میتونه تحلیل باشه، این میتونه خواب باشه، خواب دیده باشه. معناش این نیست بشینید پاتون منزید رو پاتون این اتفاق میفته. اولا اگر این جمله را معصوم فرموده بود ما چجوری باید برخورد میکردیم؟ ما با علائم ظهور چه کار میکنیم؟ علائم ظهوری که امام معصوم میگه احتمال بداء داره، یعنی امام بیانی میکنه ممکنه مثل همون پارچه آبی که ریختن تو، شما وایستادی بالا سر قابلمه میگی الان جوش میاد، داری راست میگی یا نه؟ داری راست میگی، بعد یه پارچه آب میریزن دیگه الان جوش نمیاد، یعنی غلط نگفته ولی عالم دوچار تغییر شده. معصوم این جمله را اگر فرموده بود بلا تشبیه ممکن بود بدا حاصل بشه. ما اگه از معصوم اینو میشنیدیم چیکار باید میکردیم؟ باید امید پیدا میکردیم، تلاش میکردیم که این رخ بده، نه بشینیم یه جا مونیتور بزنن معکوس ساعت شمار کم کنن. چرا ما رمالی برخورد میکنیم با موضوعات؟ اگر معصوم فرموده بود این کارو میکردیم. مثال بزنم، معصومین فرمودن سال 70 فرجی خواهد شد. من باز یه دعا بکنم شب عاشورا، خدایا این دولت جدید و این مجلس جدید و این قوه قضاییه و مقیه مسئولین رو در نوکری مردم، خدمت به مردم، تغییر وضعیت معیشتی مردم، تغییر روحیه مردم موفق بدار. دعا کردیم انشالله برکت سید الشهدا رخ بده. خب اما این دعا به چه معناست؟ به این معنا که هم ما هم اونا بدویم، نه اینی که بگیم خب دیگه ما دعامونو کردیم ما میریم. نمیشه دیگه. حضرات معصومین فرمودن سال 70 فرج میشه، فرج نه فرج امام زمان، یعنی مثل همین گشایش بشه. مثالی که من دعایی که الان با هم کردیم گشایش بود دیگه تو کار مردم. آقا یه عده‌ای فکر کردن خب میشه دیگه، یه عده‌ام رفتن لو دادن. اگر امام حسین علیه السلام سال 61 قیامش در کوفه رخ داده بود، مسائل درست شده بود، چه بسا سال 70 جهان اسلام دست اهل بیت میافتاد، ولی کوفیان نیومدن. خب این اتم ادنا، نیمدی نشد. نگو آقا ببخشید شما گفتی سال 70، آقا این سال 70 شرط داشت، شرطش این بود که کوفیا خیانت نکنن، بصریا بی خیالی نکنن، اهل مدینه کم نذارن، یمنیا چرت نزنن، نکردن. خب نشد. دوباره ائمه فرمودن 7 روایته، فرمودن سال 140 فرج خواهد شد. به چه معنا؟ یعنی مقدماتش آماده است، شما هم کمک بدید. باز اولا لو دادن به بنی عباس، گرا دادن بنی عباس، پرچم اهل بیت گرفتن دستشون. چرا؟ یو میدونید که تو این شعارهای انتخاباتی گاهی کلی پول ممکنه به یه نفر بدن یا کلی موقعیت بهش بدن که شعار انتخاباتی رو بگه، حرف اون یه جمله امضای کاره، خیلی مهمه. یو بنی عباس رضایت اهل بیت رو سر دست کجا آورد؟ لو رفت روایات، تقیه رعایت نکردن. این در روایات ائمه هستا، شما تقیه رعایت نکردید، وظایفشون انجام ندادن. بنی امیه که سقوط کرد، بعد چند سال بعد بنی امیه دست اهل بیت سقوط میکرد، چند سال بعد جهان اسلام دست اهل بیت میافتاد، مردم یه نفسی میکشیدن. کمکاری کردن، لو دادن، نشد. ائمه فرمودن دیگه ما برای فرج بعد تاریخ مشخص نمی کنیم چون شما لو میدید و امرایی نمی کنیم. یعنی ما با موضوعات نباید کلامی برخورد کنیم انگار که همه عالم منتظر ما یه جمله بگیم دکمه رو بزنیم بریم. ما اگر خیلی اعتقاد داریم باید بدو بدو کنیم، تلاش کنیم، با نیت خوب، تشخیص درست، مشورت کامل، همدلی، شاید انشاءالله رخ بده. نه اینکه خب دیگه ما قراره امام زمان بیاد بعد از ما، دیگه هر کاری کردیم کردیم، هر بلایی سر هم آوردیم آوردیم. طوری نمیشه، نه خیلی طوری نیست. ان اوتوم اودنا، خدا فرمود برگردید برمیگردم. خب سر شما رو درد آوردم. خیلی امشب شب سختیه واقعا. آقای دو عالم اصحابشو توی خیمه جمع کرد. اول فرمود اتخذوا اللیل جملا، شب تاریکه، اینو یه وسیله قرار بدید فرار کنید. کسی با شما کاری نداره، منو کار دارم. در بعضی نقل هم هست که هر کدومتون میره دست یکی از اهل بیت منم بگیره ببره. اولین نفری که بلند شد قمر بنی هاشم بود. و ما بعد از شما زنده بمونیم که چی؟ دنیا رو میخواییم برای کجا؟ چرا میخواییم منو بیرون کنی؟ اصحاب یکی یکی بلند شدن. زهیر که تازه رسیده 15-20 روزه با حضرت آشنا شده، تأسف میخوره چه عمری از دستم رفته. بلند شد گفتش که کاش من 1000 بار جون داشتم، من یه بار تو راه تو کشته بشم کمه، کاش 1000 بار من زنده میشدم، منو میکشتن، میسوزوندن، خاکسترم به باد میدادن، دوباره خدا منو زنده میکرد، فدای تو میشدم، سپر بلای تو میشدم. هر کدوم یه طور گریه کردن، از سرمستی خندیدن، خنده از سرمستی دینی نمیخواستن شادی کنن. الان من و شما به همون بشارت بدن آقا این محرم امام زمان از شما پذیرفت، شما تو لشکرش باشی، شما تو لشکرش کشته میشی، شما خوشحالی میکنی. اونا اینجوری بود شادیشون، گفتن الحمدلله، خوش به حال پدر مادرامون، دعاهاشون مستجاب شد، تو راه سید الشهدا همه رو نیت میکنیم، معلومه که خوشحال شدن. اما بعضی هم خیلی با کلاسن. فردا ظهر دو تا پسرمو اومدن از قبیله بنی جابر، اومدن پیش سید الشهدا، گفتن آقا اجازه میدی بریم میدان؟ و بعد از داستانهایی حضرت اجازه داد. تا اومدن برن میدان شروع کردن های های گریه کردن. سید الشهدا فرمود که چرا گریه میکنید؟ میدونه که اینا انتخاب کردن، جدم آغوششو براتون باز کرده. گفتن نه، ما نگران جونمون نیستیم، تأسفمون اینه که ما یه جون بیشتر نداریم، ما کشته میشیم، زن و بچه شما اینجا وضعشون خطرناکه، کاش ما یه جون بیشتر داشتیم. اوقات اولیه شب مثل امشب اینطور گذشت. بعد حضرت به خانواده‌شون سر زدن، بعد میخوان بیان با امام سجاد ودا کنن. خدا فقط میدونه، انشاءالله بهشت، بهشت بدون اهل بیت هرچی آدم فکر میکنه برای ما بهشت نیست. خدا انشاءالله ما رو تو بهشت همنشین و دائما زیارت کننده و ملاقات کننده اهل بیت قرار بده. اونجا ببینیم امام سجاد و امام حسین چجوری همدیگر رو دوست دارن، میخوان ودا کنن با هم. امام سجاد قریب به این مضمون داره که من نتونستم با بابام ودا کنم، من اگه با بابام ودا میکردم خیلی روحیه این خانوم رو به هم میریخ. همه باهاش ودا کردن، گریه کردن، ولی پشت و پناه اونها ما بودیم. بابام میخواست با من حرف بزنه، وقتی رفت به خیمه ها سر زد و با اصحابم صحبت کرد و به خانوم ها هم رسیده ایکن، اومد جلو در خیمه ای که من توش بودم و عمتی زینب تمرضنی، عمم زینب پرستاری منو میکرد، نشست. میخواست یه جوری بگه عمم متوجه نشه. ظاهرش این بود که با خادمش امام داشت شمشیرشو تیز میکرد اصلاح میکرد، ولی داشت با من صحبت میکرد. اینجوری فرمود یا دهر افن لک من خلیلی، ای روزگار هر کیو حسین دوست داشت ازش گرفتی، 6-7 سالم بود جلو چشمم مادرم و ازم گرفتی. جلوی چشمم به پدرم که امیر توحید بود جسارت کردن معاصنشو به خون سرش خضاب کردن. بهترین برادر دنیا برادرم بود، جگرشو پاره پاره کردن. یا دهر افن لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی. حضرت سجاد میفرماد من متوجه فرمایش پدرم بودم، فخنقت نلعبره، بغض گلومو گرفته بود، اما عمم رو نگاه کردم دلم نیمد، خودم رو نگه داشتم. امشب نمیدونم، من دلم اینجای روزه رفته، حالا همینو عرض میکنم. برادرمون هرچی خواست روزه میخونه، روزه امشب مفصله، امشب آخرین شبیه که دختر بچه ها راحت خوابیدن، دامن خیمه رو بالا میزدن، یه بالا بلند، یه سردار همواره در حال پاسداری رو میدیدن، آرامش داشتن. آقا امام سجاد سلام الله علیه، ما این شبها کمتر از او حرف زدیم. فرمود نتونستم به بابام ودا کنم، نتونستم به بابام ودا کنم. از تو مسیر اسارتم هی این سر رو نیزه آوردن جلوی ما، ولی دسترس ما نبود، هی جلوی چشم ما سنگ زدن. این خانواده آل الله دیگه، من اگر بخوام بگم امشب چی شد فردا چی شد، تو این روزه من معلومه چی شد. گذشت و آل الله رفتن اسارت، اموال همه غارت شد. لا اله الا الله. رسیدن شام، بعد از خطبه حضرت سجاد، یزید به امام سجاد گفت من میکشمت، آبروی ما رو بردی، حاجتی دارید؟ اسیر دستمی، کاری داری بگو، میخوام بکشمت. حضرت سه تا خواسته فرمود دارم، منم همینا رو عرض میکنم و شما رو به خدا میسپرم. گفت خب چیه؟ فرمود خواسته اول، اعتنی رأس سیدی و مولای و ابی الحسین، سر بابام به ما برگردون، لا تزودم، من اونو بغل بگیرم، چقدر جلو چشم ما بیادبی کردید، از شب عاشورا من با او ودا نکردم. این اول. دوم چی؟ اینم روزه های بعدی که نخوندم توش هست، مختصره. فرمود ما این مسیر رو که اومدیم با شمر اومدیم، با چشم ناپاک اومدیم، اگه منو میکشی چشم پاک امین برای این که ناموس پیغمبر رو برگردونی قرار بده. که بعدن منصرف شد، گفت خودت اینا رو برگردون. خب سومی چیه؟ فرمود اونایی که از ما غارت کردید برگردونیم. گفتش که خب پولشو میدم. حضرت همون پولش بدرد، پول نمیخوایم ما. گفت خب آقا اونایی که غارت شده تو کوفه بود، رفته کربلا بوده، کوفه رفته، تقسیم کردن، نمیدونیم کجاست، پولشو بذار بدم، هر چقدر هست میدم. فرمود پولش به درد ما نمیخوره. گفت مگه چی داشتید تو این؟ فرمود لأن فیها مغزل فاطمه و مغنعتها، مغنعه مادرمون بود، بهش پناه میبردیم، تبرک بود، و قلادتها، گردنبند مادرمون بود، گوشواره مادرمون بود، همون گوشواره‌ای که وقتی داشت فدک رو بر میگردوند مقابلش قرار گرفت، خواست فدک رو برگردونه، حضرت امتناع کرد. پیغمبر فرمود که انی انظر به فاطمه، دارم فاطمه رو میبینم اون لحظه‌ای که با ضربه گوشواره